اینکه ما حضرت خدیجه رو نشناسیم باعث میشه که نتونیم تو دنیا باهاش ارتباط شخصی و روحی پیدا بکنیم و در آخرت هم نمیتونیم به ایشون تقربی داشته باشیم و از فیوضات و عنایات و حفاظات ایشون استفاده بکنیم. ایشون به هر حال به قدری عظمت داره که به قول پیامبر خطاب به حضرت زهرا فرمود خداوند شکم مادر تو رو ظرف امامت قرار داده. این چیز مهمی هستش، خداوند شکم مادر تو رو ظرف امامت قرار داده، یعنی از بین زنهای عالم، از بین بهترین زنهای عالم خداوند یک زن رو انتخاب کرد برای اینکه شکمش ظرف امامت باشه و اون وجود مقدس حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها است. در عظمت ایشون همین بس، خداوند حضرت خدیجه رو انتخاب کرده برای اینکه شکم مبارکشون، رحم مبارکشون جایگاه نور وجودی حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. خب این شخصیت شخصیتی هستش که از نظر شخصیت شناسی میخوام توضیح بدم براتون. خب یک بانوی بسیار مجلل هستند. من اول بعضی از القاب ایشون رو بگم تا زمینه ذهنی برای شما آماده بشه. یکی از القاب ایشون خب در قرآن هم آمده، ام المؤمنین هست. خداوند به زنهای پیغمبر به نام ام المؤمنین خطاب میکنه که پیغمبر فرمود در مورد ایشون برترین و بهترین مادران مؤمنین خدیجه هستش، یعنی در بین همه زنهای پیغمبر، همسران پیامبر، هیچ کسی مقام حضرت خدیجه کبری رو نداشت و اساسا قابل مقایسه کسی با ایشون نبود، طوری که ایشون بعد از وفات حضرت خدیجه هم سلام الله علیها همیشه میگفتن خداوند هیچ وقت همسری مثل حضرت خدیجه رو به من عطا نکرده، من هیچ وقت همسری مثل او نداشتم. حضرت علی علیه السلام بعد از وفات ایشون برای ایشون مطلبی رو می سرایند، مطالبی رو می گند که در اونجا ایشون رو سید و نصفان نام گذاشتن، یعنی سرور همه زنان و بانوی بانوان در واقع اسم گذاری کرد. امام کاظم علیه السلام در مورد ایشون فرمود سیدت و قریش، ایشون سیده قریش هستش، مشخصه دیگه. یکی دیگه از القاب ایشون طاهره هستش. از شدت تقوا و عفتی که این بانوی بزرگ داشتند معروف بودند به طاهره، که در واقع این لفظ طاهره مشهورترین لقب حضرت خدیجه در زمان جاهلی بوده. دیگه یکی دیگه از اسماء ایشون مبارکه هست. مرحوم محدث قومی اینجوری روایت کرده که خداوند به حضرت مسیح علیه السلام وحی کرد که نسل پیامبر آخرالزمان از یک زن مبارکه هستش، از نسل بانوی مبارکه هستش. در مورد عظمت ایشون داریم که وقتی که پیامبر از معراج برگشت جبرئیل علیه السلام خطاب پیامبر فرمود حاجتی، این خیلی قشنگه، نیاز من، حاجت من ای پیغمبر این هستش که ان تقرا علی خدیجه من الله و من السلام. خیلی کلام بلنده، خیلی بزرگه، این ساده نباید از کنارش رد شید. فرشته امین الهی، بزرگترین فرشته خدا، به پیامبر عرض میکنه که حاجت من این هستش که تو از طرف خدا، از طرف خودشون، بدون اذن خدا که نمیتونه حرف بزنه، از طرف خدا و از طرف من به خدیجه سلام برسونید. این نکته خیلی مهمی است که در سلام‌های زیارت باید بهش توجه بکنیم. سلام نیاز یک انسان هست در ارتباط با طرف مقابلش، در ارتباط با کسی که دوستش داره، هر کس که میخواد باشه. سلام یکی از بزرگترین نیازهایی هستش که در ارتباط وجود داره و تخلیه کننده بار عشقی، عاطفی، فکری و معنوی زیادی هست کلمه سلام. و نیاز یک انسان در ارتباطش با طرف مقابلش این هست. در همه اقوام و ملل و تمدن ها هم این کلمه همیشه وجود داشته و هست، چون ورودی یک ارتباط فوق العاده خوب و قدرتمند هستش. گاهی وقتا به یک نفر دسترسی ندارید، اما دوست دارید که بهش سلام بدید، دوست دارید که اون سلام شما رو بشنوه. برای همین میگید سلام منو به فلانی چیه برسون، تأکید میکنید که حتما سلام من به فلانی رسیده بشه. این خیلی مهم هستش، سلام منو به فلانی برسونید. به حال حضرت خدیجه سلام الله علیها انقدر عظمت داره که خوب توجه کنید به موقعیت ایشون، که پیامبر از معراج برگشته، جبرئیل همراه پیامبر هست و جبرئیل هنگام وداع با پیامبر بهش میگه که من دوست دارم، نیاز دارم که شما حتما سلام من، سلام خدا و سلام من رو به حضرت خدیجه برسونید. خب پیامبر نگه میداره جبرئیل رو، حضرت خدیجه سلام الله علیها میفهمن که خداوند و جبرئیل به شما سلام میکنن. خوب دقت کنید صحنه چقدر صحنه با عظمتی است. و ایشون هم همون جمله معروف رو، این جمله که اول ایشون به کار برده، بعدن ما از حضرت زهرا شنیدیم این حدیث رو، که در مورد حضرت زهرا هم داریم که خداوند بهش سلام کرد و اون جملات رو گفت، ولی اولین بار این جملات از دهان مبارک حضرت خدیجه آمده که هو السلام. جواب سلامو چقدر زیبا میده، هو السلام و منه السلام، او خودش سلامه، خدا خودش سلامه و از او سلام هست و سلام به سوی اوست. و بعد فرمود و بر جبرئیل هم سلام. در عظمت ایشون یکی این که فرمود خدیجه صدیقه امت من هست، دوم این که فرمود هر روز چندین بار خداوند به خدیجه بر فرشتگان مباهات میکنه. باز در فرمایش دیگه فرمود خدیجه سلام الله علیها به بانوان امت من برتری داده شده است. و در روایت دیگه فرمود خداوند محبت خدیجه سلام الله علیه را سلام الله علیها را بر من ارزانی داشت. این نکته هست که پیغمبر تکرار کرده، چند جا این آمده. خیلی مهمه که عشق من به خدیجه یک عشق آسمانی هستش و این عشق رو خداوند در دل من نسبت به ایشون قرار داده. خدیجه در ایمان به خدا گوی سبقت را از همه بانوان عالم رو بوده. ایشون تنها کسی هست که در زیارتنامه 14 معصوم در بین اسم شریفشون در بین زیارت معصومین آمده. یعنی شما وقتی میگید که السلام علی رسول الله و علی علی امیر المؤمنین و بعد از امیر المؤمنین که میگیم و حضرت زهرا به حضرت خدیجه سلام میدیم، بعد به سایر ائمه ای که از زیارتنامه‌ای که حتما توصیه میکنم هر روز اگر نمیتونید بخونید هفته یک بار این زیارت رو بخونید، فوق‌العاده زیباست، چون حاجت‌های فوق‌العاده قشنگی در مورد ارتباط شما با امام زمان علیه السلام در اون هست. و این دعا رو بعد از دعای توسلی دیگر در مفاتیح حتما مراجعه بکنید، ببینید این سلام‌هایی که داده میشه که به این 15 نور با عظمت سلام میدیم، از جمله وجود مقدس حضرت خدیجه کبرا. موقعیت اجتماعی حضرت خدیجه سلام الله علیها موقعیت بلندی بوده در زمان جاهلیت. ایشون یک زن تاجر بوده فوق العاده. از نظر موقعیت اجتماعی خب از یک خانواده خیلی برجسته است. خویلد شخصیت بسیار بزرگی هستش که وقتی که به یمن حمله میشه، توبع پادشاه سرکش یمن حمله میکنن به مکه، ایشون شمشیر میکشه و از حریم مکه دفاع میکنه و اونها رو، آیاتش هم در قرآن هست، بیرون میکنه. ایشون از نظر خاندان فوق العاده برجسته داره و ضمن اینکه خاندان ایشون در نقطه‌ای به خاندان پیغمبر میرسه، یعنی از نظر خاندان با خود پیغمبر اشتراک نسبی دارن. خب خانوادش که فوق العاده خانواده برجسته ای هستش و از نظر موقعیت اجتماعی زن است بسیار ثروتمند و بسیار مهربان و خیر، کارآفرینی های زیادی میکرد برای جوانان اون منطقه، کار تولید میکرد، زمینه های تجاری و ثروت برای اونها فراهم میکرد با کار تجاری که خودش را میانداخت. خب یکی از کارگرای ایشون و عمال ایشون خود پیغمبر بوده که جزء کارگرای خود حضرت خدیجه بوده و برای ایشون کار میکرد و خانمی بوده که نه تنها مردان حجاز، مردان برجسته، نه اراذل اوباش، بزرگان حجاز، بلکه بزرگان منطقه اساسا طالب ازدواج با ایشون بود. از خدیجه تمام عشقش و دلش وجود مقدس پیامبر بوده و ایشون اینجور نبوده که حالا زن پیغمبر شده خب بعد گفته حالا که زن پیغمبر شدم بیا این ثروت رو در اختیار اسلام قرار بدم. خیر، ایشون کسی بوده که قبل از ازدواج پیغمبر هم ثروتش رو خوب استفاده میکرده، در ثروتش افراد زیادی نیازمندان و مردم شریک بودن و استفاده میکردن از ثروت این زن و اخبار زیادی از شخصیت پیغمبر رو ایشون پیگیری میکرده. بعد از ازدواجشون با پیامبر اعلام میکنند، این خیلی مهم هستش که ایشون اعلام میکنه که به همه مردم بدونن که تمام اموال خدیجه، اموالی که ایشون داشته اموال خیلی بزرگی بوده، اموال کمی نبوده، اعلام میکنن همه اموال خدیجه هدیه شده به پیامبر. خیلی مهمه این حرف که پیامبر خودش فرمود هیچ ثروتی برای من مثل ثروت خدیجه پر خیر و برکت و مؤثر نبود تو اون زمان. یادش چقدر تونست پیامبر استفاده بکنه. جمله زیبایی که در خواستگاری به کار میبره به پیامبر میگه من یه زن خوب برات سراغ دارم. خب ایشون خب فاصله سنی داره، ایشون 65 سالگی در دهم ماه رمضان به رحمت خدا رفتن. میگه من یه زن خوب برات سراغ دارم، چنین و چنان هست. پیامبر میگه کی؟ میگه که کنیزت خدیجه. ببین کلمه‌ای که به کار میبره کلمه خیلی بزرگی هستش، شوخی نیست. یه زنی با اون عظمت بیاد به کارگر خودش که پیامبر هست بگه من کنیز تو هستم. بعد فرمود البیتو بیتوک و انا امتوک، این خانه خانه تو و من کنیز تو هستم. خیلی جملات فوق العاده زیبا تکون دهنده هستش. خب بعد از ازدواج با پیغمبر ماجراها شروع شد، یعنی ایشون به قدری قربت و محرومیت کشید که حد نداره. فقط داستانی ازدواج نیست، یه ایمانه که در همون ایمان پیامبر به ایشون میفرماید که تو باید به خدا، من و امامت علی اقرار بکنی. علی کیه؟ علی یه بچه است، یه کودکی است که در خانه خدیجه بزرگ میشه. دقت کنید، یه بچه است که مادرش رو از دست داده، در خانه پیامبر بزرگ میشه بعد پدرش هم که حامی پیامبر هست از دست میده. حالا یه بچه رو پیامبر گذاشته جلوی حضرت خدیجه، خب حضرت علی بچه بوده، میگه این امام بعد از من خواهد بود و تو باید اقرار بکنی به امامت ایشون. میگه من اقرار میکنم به امامت ایشون. ما شوخی نگیریم این قضیه رو ها، دقیقا که تو اون زمان این اقرار از هیچ کس صادر نشد. حتی پیامبر همه نزدیکان خودش رو دعوت کرد که اقرار کنن، هیچ کس اقرار نکرد. خب این زن فوق‌العاده مؤمن، تازه داستان بعد از ازدواج شروع میشه که زنها اینو بایکوتش کردن که تو رفتی با غلام خودت ازدواج کردی، با یک نمیدونم آدم فقیری ازدواج کردی، این همه خواستگار در طول سالها، این همه مردان بزرگ آمدن، تو آخر رفتی اینو بعدش انتخاب کردی به عنوان همسری، همه ثروتش هم که بخشید. و بعد انقدر ایشون مورد مسخره قرار گرفت، مورد تمسخر قرار گرفت نسبت به این ازدواج که حد نداشت، انقدر اذیت شد که دیگران اذیتش کردن و به گونه که در بعضی از نقل ها نوشتن که ایشون حتی برای وضع حمل هم کسی نیومد کمکش بود، و وضع حمل حضرت زهرا سلام الله علیها هم انقدر باش بد شده بودن که تنها بود. خداوند حضرت مریم و حضرت آسیه رو سلام الله علیهما رو فرستاد برای کمک به ایشون. خب بعد از اون داستان شعب ابی طالب رو داشتیم، داستان شعب ابی طالب. حالا شما نکنید یه خانومی که تو ناز و نعمت و رفاه بزرگ شده، حالا الان تو سنی که سن کمی نیست، سن پیریه، 60 و چند سالش بیشتر نیست ایشون، یعنی بعد از 60 سالگی تازه ایشون افتاده توی دوران شعب ابی طالب، ماجرای شعب ابی طالب که داستان شعب ابی طالب 3 سال محاصره غذایی بود، محاصره اقتصادی بود، محاصره نظامی بود که در بعضی از نقل ها میگن یک خرما رو بین 10 نفر تقسیم میکردن. اینجوری بود که برای اسلام اینها اینقدر زحمت کشیدن، اینقدر خون دل خوردن تا اسلام دست ماها رسیده. و ما که مفت اینو دریافت کردیم، خیلی قدرشو نمیدونیم اصلا، واقعا قدرشو نمیدونیم. خب اصلا آدم تصور این که این چه سختیش رو تحمل کرده. بعد از بعثت هم که خب پیامبر رو میزدن، صورت خونی، دندان شکسته، غالبا اونی که فقط میرسید بالا سر پیغمبر رو حضرت خدیجه میومد، وسائل داشت تیمار میکرد ایشون رو، زخمای ایشون رو بالای سر ایشون. تو یکی از همین ماجراها پیامبر وقتی که به حال آمد و دید که خدیجه بالا سرش هست، رو خدای در بهشت هم خدیجه رو نصیب من کن. خب این فداکاری ها چیزای کمی نیست. آدم وقتی که با شخصیت ایشون آشنا میشه میفهمه که چرا خدا این زن جلیل القدر رو انتخاب کرده برای اینکه شکمش ظرف امامت باشه، چرا خدا ایشون رو انتخاب کرده. به هر حال مادر همه ماست و ما باید به این مادر عزیزمون عشق ببرزیم و به عنوان مادر آسمانی ما، خانواده آسمانی ما هستند و باید روز به روز عشق ایشون و خاندانشون رو در دل خودمون، دختر گرامیشون رو در دل خودمون پرورش بدیم و به یادشون باشیم. و زن بسیار قدرتمند و وجیه اندالله هست، وجیهه اندالله هستش که خداوند رحم او رو، شکم او رو ظرف امامت قرار داده. از توسل به این بانو غفلت نکنید، از توجه، عشق ورزی، مهر ورزی و توسل به این بانو افراد غفلت نکنند، چون به هر حال پیش خدا خیلی ایشون عظمت داره و پیش اهل بیت خیلی عظمت داره و قیمت داره. ایشون از دنیا رفت، خداوند به جبرئیل گفتش که فرمودن که وقتی رفتی به فاطمه بگو مادرت در قصری قرار داره و در بهشتی به سر میبره که در اونجا برای ایشون نه سر و صدایی وجود داره و نه غمی وجود داره.